عروسی خرداد 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اجتهاد و تقلید رسید به معانی اجتهاد. سه معنا برای اجتهاد خدمت شما عرض کرد. معنای دو و سه که بحث استنباط احکام شرعیه درش بود، ان ادلت هر تفصیلیه یا تحصیل حجت بر حکم شرعی، دو و سه منطبق بود بر عملیه استنباطی که فقهای عظام اعلن الله کلمتهم انجام میدهند. ثم عرض کردیم اجتهاد به این معنا در روایات وارد نشده است، لذا ما این بحث را تمام کردیم و وارد شدیم در عنوانی که اون عنوان در روایات وارد شده است، اون عنوان فقه و تفقه بود. عنوان فقه را در لغت معنا کردیم، همون معنای مشهوری که می کنند، یعنی فهم عمیق. و اما در عرف گفتیم فقه و تفقه صفت و معنا دارد. یه معنای اولش بصیرت در امر دینه که کسی در امر دین بصیرت داشته باشد. حالا این امر دین که میگوییم شامل حال معارف الهیه، عقاید، احکام، اخلاق همین میشود. روایاتی رو برای شما خوندیم که در این روایات کلمه فقه استعمال شده است برای بصیرت در امر دین. این معنای اول بود که خدمت شما عرض کرد. معنای دوم کلمه فقه رو گفتیم معرفت به احکام شرعیه، یعنی اختصاصش دادیم به مسئله دانستن، یعنی دیگه معارف و عقاید رو خارج کردیم، اخلاق رو هم خارج کردیم، شد معنای دوم. یعنی کسی که مسئله دونه، کسی که احکام شرعیه رو بلده است، ولو ان تقلیده، ولو از این که پا منبر بوده یاد گرفته، ولو به این که یه استادی داشته توضیح المسائل رو براش درس گفته است، بنابراین اینم معنای دوم کلمه فقه بود که خدمت شما در روایات گفتیم. و مثل داستان مثلا استحباب تفقهی که در آخر کتاب بله آخر بیت بود ظاهرا، بله، که شیخ بحث میکند که استحباب تفقه در امر چی؟ معاملات و تجارات. خب اون روایاتی که اونجا وارد شده همه بر این معنای دوباره، یعنی این که میخواد مشغول بشد به کسب و کار و خرید و فروش و تجارت و اینا، اول باید برد مسائلش رو یاد بگیرد، مسائل شرعی را، تا در معاملاتش مبتلا نشود به معاملات باطل، معاملات فاسد و معاملات ربوی. تا مبتلا به اینا نشه باید برد اینا رو یاد بگیرد. خب پر واضحه یک کاسب، یک تاجر که بنا نیست مجتهد که بشه، پلاس مسائل محل ابتلاعشون یاد بگیرن. بنابراین این فقه و فقاهت و تفقهی که در باب روایات وارد شده در امر تجارت هست که مثلا امیرالمومنین علیه السلام در بازار کوفه راه می رفتن با تازیانه خودشون و می فرمودن که ایها چی؟ ایها تجار الفقه ثم المتجر. خب این همین است، فقه به معنای دومه، یعنی اول برید مسائل شرعی یاد بگیرید، مسائل شرعی دوم رو یاد بگیرید، بعد بیان بشینید سر دکانداری و کسب و کارتون. این شد تا حالا دو تا معنا برای فقه. حالا این رو معنای سوم. معنای سوم فقه معرفت همین احکام شرعیه فرعیه هست، لکن از روی مدارک و ادله اش. خب پس معرفت احکام فرعیه لکن با دومی فرق داره. او فقط شناخت بود، احکام فرعیه رو میشناختن، بلد بودن، لکن اینجا معرفت احکام فرعیه ان ادلت تفصیلیه، یعنی از روی ادله میبایست که معرفت به احکام دینی داشته باشد. توجه میفرمایید؟ این معنای سوم فقه که در روایات آمده است و اشاره میکنم به روایاتش برای شما، این معنای سوم با اجتهاد مصطلح ما چیه؟ همخوانی دارد. این معنای سوم همون اجتهاد مصطلح است، اجتهادی که گفتیم استفراغ و البغض به تحصیل زن بالحکم شرعی، یا آقای آخون فرمودن تحصیل الحجه علی الحکم شرعی. خیلی خوب، این اجتهاد مصطلح با این معنای سوم فقه تطابق داره. توجه فرمودید؟ بنابراین بعد این که میبینید آقایون اجتهاد رو بحث میکنن و احکام رو بر روی مجتهد مترتب میکنن، این است که معنای سوم فقه معادل است با کلمه اجتهاد مصطلح. لذا آنچه که بر این معنای سوم فقه چه شده مترتب شده است، اون رو بار میکنن بر روی چی؟ و روی مجتهد. اون یتفقه فی الدین را، اون آیه را گفتیم خدمت شما معنای اول فقه، یعنی البصیرة فی امر الدین معنای اول. چرا؟ لیکن این جزئی از اوست. این خب این معانی ببینید، معنای اول یه معنای بسیعی بود، البسیعه تو فی امر الدین به مراتب سلاس. معنای دوم فقه به معنای علم به فروع الدین تقلیدن. خب این خیلی کوچک شد از معنای اول، منحصر شد به فروع فقهیه و دانستن فروع فقهیه. معنای سوم از دومی هم کوچکتر میشه، یعنی میشد علم به احکام شرعیه همون فروع الدین لیکن با دلیل و مستندش. خب خیلی ها علم به احکام دین دارن ولی دلیلشو بلد نیست. قالب مقدسین، مؤمنین، مسئله دونام درسته؟ مسئله بلده، احکام رو بلد است، لکن علم به مستند و دلیلش ندارد. این معنای صفر خیلی دایرش چه میشه؟ تنگتر میشه و افرادش میشن انگشت شمار. خب این معنای سومی که نسبت به فقه وجود داره و متبادر از کلمه فقه و تفقه و فقیه در غیر عصر اول این معناست. پس عصر اول رو استثناء کردم، در زمان نزول قرآن، در زمان عصر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، در روزگار امیرالمومنین حسنین علیهم السلام، بیایید تا زمان امام صادق، بله دیگه در عصر صادقین علیهم السلام کم کم فقه به این معنای چی به کار میره؟ به این مصطلح سوم، به این معنای سوم به کار میره. پس عصر اولو بذارید که با اون نه عمده البصیرت و فی امر الدین است. خیلی خوب، خب روایاتی که در این مورد وجود داره چند تاشو برای شما میخونم که فقه به این معنای سوم درش آمده است. مثل اون بفرمایید که روایتی که از ناحیه مقدسه از امام عسکری علیه السلام صادر شده است، فاما من کان من الفقها سائلا لنفسه، درسته؟ برید تا آخرش، مخالفا لهواه موافقا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. این فقها و این فقه مراد اینجا چیه؟ همین معنای سومه. یعنی اون کسی که احکام شرعیه رو می نامد از روی ادله و مستنداتش. توجه کردید؟ باز ملاحظه بفرمایید که مقبوله عمر بن حنظله این و اما من کام من الفقه ها، فعلا آدرسشو به شما میدیم، کتاب احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 263. مقبوله یه عمر بن حنظله که مفصل خوندیم تو بحث تعارض اگر یادتون باشه، مقبوله یه عمر بن حنظله جلد اول کافی صفحه 67 حدیث 10 چاپ مرموم قفاری، اونجا داریم در کافی شریف تو مقبوله عمر بن حنظله و این کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه. میگه اگر این دوتا فقیه هر دو حکم را استخراج کرده اند از کتاب و سنت، ولی فتوایی که هر کدام داده اند و فتوای اون دیگری با هم چه داره؟ تفاوت داره، تعارض داره. خب خب من و امکان الفقیهان که میخواد حکم استنباط کند از کتاب و سنت، که مجتهد است که قدرت دارد حکم استنباط کند از کتاب و سنت، دیگران که چنین قدرتی ندارند. پس اینجا مراد از فقیهان همین فقه به معنا معرفت فروع شریعت و احکام دین از مدارکشه. باز روایت بعدی، روایت علی ابن مهزیار می فرماید وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 525، فَإِنَّ فُقَهَا أَصْحَابِنَا اشاروا علی بالتقصیر. میگه فقهای اصحاب ما به من اشاره میکنند به این که من در این مطلب تقصیر کرده ام. خب مراد علی بن مهزیار از این فقها، فقهای اصحاب ما، تعجب دارید که علی بن مهزیار مال چیه؟ مال ائمه متأخر است، مال امام هادی و امام عسکری و اینا معاصر با این بزرگواران است. علی بن مهزیار وقتی میگه فقهای اصحاب ما، مرادش همین فقه مصطلح معنای سومه. یا روایت بعدی، روایت عوان بن تقلب عن ابی جعفر علیه السلام انه سأله عن مسألت فعجاب فیها. یه سؤالی پرسیده خب از امام باقر علیه السلام، آقا جواب فرمودند. قال الرجل، شخصی که در مجلس حاضر بود تعجب کرد که امام چجوری اینجور جواب میده تو این مسئله، و گفت ان الفقهاء لا یقولون ذلک. و آقای فقها این مطلب ها نمیگن اینجور که شما دارین میفرمان. مراد از فقها اینجا که فقهای عامه. میگه آقا شما اینجوری میگو، اینایی که فقهای عامه، خب الفقها اینجا فقها الفلامش الفلام عهده، فقهای اهل سنت، اینایی که مستنبطن فروع شرعیه رو از ادلش استنباط میکنن در سنی، اینا اینجوری نمیگن که شما داری میگوی. پس این کلمه فقها به معنای سبقه. آدرس این روایت وافی جلد اول صفحه 164، وافی چاپ اصفهان. روایت بعدی از داوود بن حسین اصابه. داود ابن حسین از امام صادق علیه السلام نقل میکند، میگه امام صادق به من فرمودند ما یقول فی ذلک فقهاؤکم، فقهای شما در این مورد چه میگویند؟ فقهاؤکم شما یعنی همین فقهای عامه. قلتو یقولون لا يجوز الا بشهادت رجلین عدلین. میگه گفتم فقهای عامه میگن این امر جایز نیست مگه اینکه بینه شرعیه برش قائم بشه. بینه شرعیه یعنی شهادت دو تا مرد عادل. فقال، امام فرمودن به حسب این روایت کذب و لعنهم الله، این که امام دارن لعنشون میکنن کیان؟ بله دیگه، نابرادریان، بلاش مومن که جواز لعن ندارد که. اگر فقیه شیعی بود میشه لعنش کرد؟ آیه حساب نمیشد که. پس از همین لعن امام معلوم میشه مراد از فقها اینجا فقهای اهل سنت است، که امام میگن ما یقول فی ذلک فقهاؤکم، چه میگن فقهای اهل سنت؟ خب میگن آقا بیانه لازم است اینجا. فقال کذب و دروغ میگن. لعنهم الله حملوا واستخفوا بعظائم الله و فرائضه. آسون گرفتن کاری را، استخفاف کردن به چی؟ به واجبات الهی و فرائض الهی و احکام الهی. و اینجور نیست. خب این یه رد بر فقهای عام است، لکن کلمه فقیه اینجا یعنی کسی که احکام شرعیه فرعیه را از روی عدلش به دست میارد، لکن اینجا مراد فقهای عامه هست. وافی شریف جلد 16 صفحه 954. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام است به جناب امام اعظم. کی؟ امام اعظم نعمان ابن ثابت ابن زوتی ابو حنیفه. بهش میفرماین انت فقیه اهل العراق. ابو حنیفه تو فقیه اهل عراقی؟ عراقی ها چون ابو حنیفه کوفه زندگی میکرد، بغداد قبلش بغداد، میگن تو فقیه اهل عراقی؟ قال نعم، بله من فقیه. خیلی ادعا شد. قال نعم. قال فبمت تفتیهن، به چی فتوا میدی جناب ابو حنیفه امام اعظم؟ گفت به کتاب الله و سنت نبیه. گفت به کتاب خدا و سنت پیامبر خدا. بعد ادامه روایت داره، آقا بهش فرمودن به خدا قسم تو یک حرف از کتاب خدا را نمیشناسی. چی تو به کتاب خدا را فتوا میدی؟ تو یه حرف از کتاب خدا را نمیشناسی. وسائل الشیعه 27 صفحه 47. شاهد ما تو عبارت فقیه، انت فقیه و اهل العراق. ابو حنیفه با کمال پررویی گفت چی؟ نه، یعنی آیا تو فقیه عراق هستی؟ فقیه به معنی اینکه تو مجتهد عراقی، تو برای عراقی و احکام شرعیه فرعیه را استنباط میکنی؟ گفت گفتم به چی استنباط میکنی؟ و به کتاب خدا و سنت رسول خدا. گفتم ادامه روایت رو نگاه کنید. فرمودم به خدا قسم تو یک حرف از کتاب خدا بلد نیست. یک حرف. روایت بعدی فرمایش امام صادق علیه السلام انا والله لا نؤد الرجل من شیعتنا فقیها. به خدا قسم ما مردی از شیعیان خودمان را فقیه نمیدانیم حتی یلحن، تا اینکه لحن داشته. یعنی چی میگم برات؟ حتی یلحن لحن فیعرف لحن، تا اینکه لحن رو بشناسه. لحن چیز؟ لحن چی؟ معاریز کلامه. خب یعنی اون نکات مخفی کلام، اون نکاتی که ظاهر آشکار نیست لکن میرسونن اون مطلب را. ببخشید مثال میزنم اینجور برای فهم مطلب این مثال را میزنم. فرض بفرمایید، اینو برای اینکه آقایون بفهمن لحن چیست، این است آقای شمس. یعنی یک کسی دارد با یه خانومی حرف میزنه، حالا والی خانم داره حرف چه میزنه؟ حرف مثلا عادی میزنه، اما لابلای این حرف عادی به اشاره یا به چی؟ یا به کنایه، به استعاره، به کنایه، به وجوه مختلف کلام میرساند به خانوم که چی؟ که من اینجا همسری همراه ندارم، آیا شما حاضری؟ اما نه سریع ها، صاف بهش نمیگه میایی تا ترتیب تا بدم، اینجور نمیگه آقای شمالی. خب در لفافه بله ما اینجا حالا تنام هستیم و بله ببینیم حالا خدا یه جوری بهش میره، به این میگه معاریز کلام. خب حالا دیگه معاریز رو فهمیدید، تو فقه و حدیث و اینا کلمات اینجوری وجود داره. میفرماین کسی را ما فقیه نمیدانیم تا بتواند معاریز کلام، یعنی اون نکاتی که در حدیث به طور مخفی کنایی استعاری بیان شده است، بتواند اینا را چی؟ تشخیص بده. مثلا اگر یه آدم عادی باشد نمیفهمد این چی گفت، اما آقای شمس باشند که اهل بخیه هستند میفهمند چی گفت. وقتی به زنه گفت من اینجا تنها، آدرسمونم اینجاست، خب زنم اگر خودش اهل کار باشد و فعالیت مطلب رو گرفته است، بقیه متوجه نمیشن. زنه فهمید، خود مردم فهمید چی گفت، لابلای کلامش، به این میگن معاریز کلام. نه ربط به تقیه نداره، اصلا ربط به تقیه نداره، یعنی ممکنه غیر تقیه هم باشه. خب لیکن کلامی گفته شده، از این کلام، از لابلای این کلام، یعنی کلام به صورت واضح و آشکار نیست، شما از لابلاش باید در بیارید. لذا یه بچه باشد نمیفهمد، یا آدمی که اهل فهم این کار نیست نمیفهمید چی گفت. میگو بهش چی گفت؟ میگه هیچی، با خانم در مورد پارچه و چی و اینا حرف زده. خب درستم هست، در مورد پارچه حرف زده، در مورد بیع و شراء حرف زده است، اما لا حرفاش حرفش رسونده. خب به این میگن معارض کلام. میفرماین ما مردی از شیعیانمون رو فقیه نمیدانیم مگر اینکه متوجه معاریز کلام ما بشه، یعنی اون نکات خفیگی که هست، اونایی که ما پوشوندیمش لای کلمات، او استعاره ها، او کنایه ها، اینا را چی بشه؟ متوجه بشه. ترجمه کردی؟ متوجه بشه. اگه متوجه میشد فیعرف اللحن، اگر لحن رو میشناسد وقت چیه؟ فقیه. این فقیه اینجا به معنا چیه؟ فقیه مصطلح امروز ما، یعنی اونه که قدرت استنباط احکام شرعیه رو دارد. و این خیلی نکته مهمی است. امام صادق توی روایت میفرماید فعلا آدرس این روایت رو به شما می بهار جلد 2 صفحه 208. در رجال کشی یک تسمیت و من الفقه ها دو تا تسمیت رو من الفقه ها داریم که آقای رجالیین اسمش رو گذاشته از اصحاب چی؟ اجماع. یه جا صفحه 238 این رجال کشفی ما چاپ دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق مرحوم عاشق حسن مصطفی، خب تقریبا اولین چاپ منقه از رجال کشفی است. بعدم هرچه چاپ شد دیگه همونه، بی خودی اسم محقق عوض کردن، هیچ کسی کاری دیگه رو کشفی نکرده است. صفحه 238 رقم 431، چون حدیث ها شماره مسلسل داره، اونجا می‌فرماید تسمیت و من الفقه ها، فقه های اصحاب امام باقر و امام صادق 6 نفر رو نام می‌برد. بعد یه جای دیگه تو کشی صفحه 556 این رقم حدیثش 1050 است. باز اونجا تعدادی از فقها اصحاب میگه از فقها اصحاب ابی ابراهیم، ابی ابراهیم اون یک کدوم نامه؟ موسی بن جعفر علیه السلام. بله، ابی ابراهیم، موسی بن جعفر و امام رضا، از این دوتا هم تعدادی را نام میبرد. خیلی خوب، خب اینی که میگه تسمیت من الفقها، این فقها به چه عنوانی است؟ فقها به همین معنای سبب، یعنی اینا تو اصحاب امام باقر و امام صادق اینا فقها های اصحاب هم مجتهدین هم مسئله دنایی هم که مسائل را از روی ادله استنباط کردن. پس قصه این فقها در اصل امام صادق و امام باقر بوده است. اصلا کشی میگه تسمیتون من الفقها ها، باز وقتی در عصر امام باقر امام صادق باشد به طب در عصر موسی بن جعفر و امام رضا هست، دوباره اونجا میگه تسمیتون من الفقها ها و تعدادی رو نام میبرد. آقایون رجالیین آمدن این دوتا را سر هم کردن اسمشو گذاشتن چی؟ اصحاب اجماع، و بحث اصحاب اجماع رو روی این دوتا عبارت کشی پیاده می کنن. توجه کردی؟ کشی میگه اینا اصحاب اجماع هست، کشی میگه اینا چی هست؟ فقها هست، میگه اینا فقها اصحاب هست، یعنی چهره های چی؟ چهره های شاخص و برگزیده شاگردان مخصوص این چهار امامان در چی؟ در فروع، در مسائل چه؟ فرعی فقهی اینا میتوانند استنباط کنند. خب این عبارت جناب کشی تسمیت من الفقها، فقها به همین معنایی است که خدمت شما عرض کرد. جناب مجلسی، علامه عالی مقدار مجلسی در بهار جلد 10 صفحه 145 تعدیل می کند این آیه شریفه که القرى التي باركنا فيها و القرى الظاهره، یا آیه داریم آیه شو پیدا کنیم، قرى دولتی بارکنا فیها، میگه ما اون شهرها قریه ها که درش چه گذاشتی؟ برکت گذاشت. بخونید 137
هجده سوره سبا
بخونید سبا.
فجعلنا
بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة و قدمنا فيها السير سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین. سوره سبع آیه 17. خب 18 می فرماید در این آیه شریفه مجلسی قلتی بارکنا فیها را تعبیر می کند به ائمه معصومین و القرى الظاهره. خب میگه میخوای برسی به اون مناطق و جایگاه هایی که ما درش برکت نهادیم، باید از طریق قرای ظاهره به اونا برسیم. قرای ظاهره رو جناب مجلسی میفرماید روات اخبار و فقها شیعته. خب این فقه های شیعه فقه های مصطلح هم خب میگه باید از طریق اینا برسی به دانش اونا و لذا فقدرنا فیه السیر لیالی و ایاما، یعنی باید بریفششون درس بخونی. تازه درس شما قبول نیست چون شما فقط چی میان؟ ایام میان، لیالی هم باید تشریف بیاره. لیالی و ایام یعنی حالا فرق نمی کنه، درس میتونه روز باشد میتونه شب باشه. من درس شب هم داشتم، یعنی بعد نماز مغرب و عشا وقتایی بود است که من پیش استاد درس میخوام بعد نماز مغرب و عشا. خب بعضیش دو نفری بود است، بعضیش نخ عمومی بود است. عمومیش مرحوم عاشق علی بنان اشتهاردی بود رحمت الله علیه، یه تیکه شهر لومه ما مونده بود، ایشون اون تیکه رو درس میگفت مدرسه فیضیه بعد نماز مغرب و عشا تو مدرسه زاویه روبه قبله دست راست. لذا ما نماز رو میخوندیم میرفتیم تو مدرس، شیخ هم میامد شروع میکرد گفتم. بعضی وقتا بعضی شبا یه صفحه از اون شرح لومه چیا شرح لومه رحلی ها بعضی وقتا یه صفحه شو میخوند، تعجب میکنم تونتون میخوند و میگفت و مسلط هم بود. خب بعد نماز، یعنی یوم و لیلش فرق نمی کند، درس می تواند شب باشد می تواند روز باشد. فقدرنا فیها سیر لیالی و ایاما فسیر فیها بله لیالی و ایاما. این رو جناب مجلسی فرمود از زیلش روایت داریم مجلسی بله به قول اون آقا گفته بود کسی که خوب روایات رو مسلط است و میتواند معنا کند که جناب مجلسی است، چون مجلسی جز اونایی است که لحن در کلام امام رو به خوبی معاریض کلام رو به خوبی میشناسد و لذا این آیه رو اینجوری تعبیر کرده و البته مطابق این تعبیرشون روایات هم هست، روایاتی وارد شده. خب الان قرى الظاهره را که میگن عبارت است از روات اخبار و فقها شیعه، مراد کدام فقیه شیعه است؟ مراد او کسی است که فقیه به معنی سومه، یعنی احکام شرعیه فرعیه را از روی دلیل و مستند میداند. خب این فقه و تفقه به معنی سوم. این معنای سوم عرض کردیم با اجتهاد مصطلح به معنای اجتهاد به معنای دوم و اجتهاد به معنای سوم تطابق داره، این همان است. خب ولی اجتهاد به معنای دوم و سوم به لفظ اجتهاد در روایات ما چی؟ نیامده است. اونی که در روایات آمده فقه است و فقاهت و فقها تفقه، این آمده است. لیکن این به همون معنای اجتهاد به معنای دوم و سوم است. لذا ما دیگه کلمه اجتهاد رو میگذاریم کنار چون تو روایات نمیده، به جای اون استعمال میکنیم چی؟ فقیه. فقیه چون فقیه آمده. خیلی خوب، فقه به معنای البته سوم. اگرچه فقه دو تا معنای دیگه هم داشت که خدمت شما دیروز عرض کردیم. لذا از این به بعد خیلی خوب میپردازیم به این که دانشهایی که این فقاهت مبتنی بر آن است چیست؟ حالا ما تعبیر به فقاهت میکنیم، شما میتونید برش داری جاش بذاری چی؟ اجتهاد. ببینید قرار نیست که بحث لغوی بکنیم که در روایات به این استنباط احکام شرعیه از ادلت حد تفصیلیه عنوان چه میده؟ فقاهت. به این میگه فقیه کسی که این کار را انجام میده. خیلی خوب، پس فقیه به این معنا در روایات معادل است با کلمه مجتهد. مجتهد مصطلحی که شما میگید. حالا دیگه میخوایی بگو فقیه، میخوایی بگو مجتهد، دیگه این بحث چیست؟ لفظیست. این مثل یه خانونیست که چی؟ دو تا اسم دارد. دیدید بعضی زنها یه اسم چه دارن؟ مذهبی دارن، دینی دارن، اسمشو گذاشتن سکینه. خب بعد یه اسم چی هم دارن؟ یه اسم دیگری هم دارن، بهشون میگن چی مثلا؟ مثلا آزیتای آقای شمالی. خب این بله کسی که این خانم رو تزویج میکنه دوتا زنش شده، یه سکینه یه آزیتا. ولو بعضی وقتام به خانوم بگه آزیتا، بعضی وقتام که از دستش عصبانی میشه میگه سکینه. خب تا زنه بدش بیاد. یکیه سکینه و آزیتا، دو تا اسم است برای یک مخدره بله که مکشفه میشود. خب داستان فقیه به این معنای سوم و مجتهد یکیست، دو تا اسم برای یک مصطلح و یک معنا، لکن یکیش تو روایات آمده است و اونی که در روایات آمده است کلمه فقاهت نه مجتهد. خب تا اینجا فعلا کافی. دانش‌هایی که برای فقاهت و اجتهاد لازمه انشاءالله جلسه بعدیمون به انشاءالله تعالی می شود اول مرداد. اول مرداد یک هفته قبل محرم الحرام، یک هفته درس و میره محرم دوباره تعطیل میشه، میره تا بعد دهه، تا بعد دهه دوباره بعد دهه درس هست تا برسیم به دهه سفر، دوباره دهه سفر تعطیل. و بنابراین انشاءالله به اذن الله به شرط حیات اگر برگشتیم خدمت شما، قرار ما با شما اول شنبه اول مرداد میشه. چندم ذی‌الحجه آقای خودم این شنبه اول مرداد، 23 ذی‌الحجه میشه بعد عید قدیره. بعد دیگه این یک ماه رو ما اونجا کنار قبر خدا شما رو دعا میکنیم، چون میگن یه عوامی رفته بود مکه، فکر میکرد این کعبه قبر خداست، گفته بود که من رفتم زیارت قبر خدا اما هیچکی توش نبود. بله دیگه، حالا از اونجا انشاءالله دعاگوی شما هستیم. و صلی الله علی محمد.